بفرمایید. من ابوالفضل مهربان هستم، شنونده همیشگی رادیو معارف از مشهد.
خیلی ممنونم از این دوست عزیز بزرگوارمون. کافر به چه کسی گفته میشه و ملاک کفر چیست؟
کافر به کسی گفته میشه که حق رو بپوشونه در لغت و در اصطلاح، خدا رو قبول نداشته باشه، پیامبران رو قبول نداشته باشه، معاد رو قبول نداشته باشه، به اینها میگن کافر. حالا کافر انواعی داره. یه وقتی که اصلا خدا رو قبول نداره بهش میگن ملحد، بیدین. یه وقتی نه، خدا رو قبول داره ولی خدا شریک قائل میشه، میگه خدا ستاست، ابا ابن روح القدس، مثلا خدا دوتاست، خدای خوبی ها، خدای بدی ها. این هم مشرکه، این هم یک نوعش هست و انواع دیگه هم هست. یه وقت کافر کافر حربیست، یه وقت کافر کافر زمیست، انواع دیگه هم داره. پس کافر یعنی کسی که حق رو قبول نداره، رو حق رو میپوشونه. حق چیه؟ اینکه عالم مبدعی دارد به نام خدا که واحده، مقصدی دارد که معاد باشه و واسطه بین خدا و بندگانش هست که بهشون پیامبر میگن. کسی اینها رو باور داشته باشه این میشه غیر کافر، کسی باور نداشته باشه میشه کافر. معیار کفر هم همینه که انسان یکی از این عقاید قبول نداشته باشه یا اون چیزی از مسلمات دین هست که وقتی انسان انکار میکنه، انکارش برمیگرده به انکار خدا پیامبر. مثلا نماز قبول نداره، میگه که نماز کی گفته نماز، نماز وجود نداره. این انکار نماز برمیگرده به انکار قرآن، برمیگرده به انکار پیغمبر، چون پیامبر فرموده نماز جز دینه، واجبه، ستون دینه. این میگه من نماز قبول ندارم، انکارش برمیگرده به انکار پیغمبر، خب این میشه کافر. این ضروریات دین رو، بدیهیات دین رو قبول نداشته باشه بهش میگن کافر. معیارش پس همونه که حق رو قبول نکنه، یعنی خدا پیامبر رو قبول نداشته باشه. اما اهل کتاب هم بله کافرن. اهل کتاب هم ما در قرآن چند جا داریم که الذین کفروا من اهل کتاب، در سوره بینه و جاهای دیگه داریم الذین کفروا من اهل کتاب، کسانی از اهل کتاب که کافرن. منتها اهل کتاب فرقشون با بقیه کفار اینه که اهل کتاب از شهروندهای محسوب میشن که اسلام اونها رو قبول داره و میتونن به عنوان شهروند اسلام در جامعه اسلامی زندگی بکنن. بهشون میگن کافر ذمی، یعنی اگه اون وظیفه شهروندی خودشون انجام بدن، جان و مال و ناموسشون در جامعه اسلامی محترم شمرده میشه مثل بقیه شهروندهای اسلام. ولی خب به هر حال کفرشون کفر هست. در اینجا حالا احکام، همه احکام کفر بر اینها مترتب میشه. مثلا فرض کن نجاست پاکی، خب این بین فقها اختلافه. بعضی از فقها مثل امام رحمت الله علیه اونها نجس میدونست، بعضی از فقها مثل رهبر معظم انقلاب این حکم بر اونها نمیدونن. اما به هر حال در این که اینها کافرن تردید نیست. منتها این که حالا همه احکام، مثلا فرض کنید که ازدواج با کافر مطلقاً حرامه، آیا با اینها هم مطلقاً حرامه؟ خب بسیار از فقها میگن نه. مثلا فرض کنید ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب به شکل موقت اشکال نداره. مثلا این احکام ممکنه تفاوتهایی باشه، اما در اصل قضیه که اینها کافرن، چون نص قرآن دیگه، در اصل این که اینها هم کافرن تردید نیست.
بسیار خیلی متشکرم جناب محمدی. سوال برنامه‌مون این هست، دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، یک دلیل بر ضرورت عصمت پیامبران بیان فرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست.
پاسخهای کوتاه
918-2476 نوشتن: سلام، آیا داشتن دین واجبه؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله قبل از رسالت چه دینی داشتن؟ سپاس از توضیحات جناب استاد محمدی.
این که سوال شده که آیا داشتن دین واجبه، بسیمونی که بگیم که کسی که در مسیر راه داره میره، آیا داشتن راه واجبه؟ خب معلومه که تو راه داره میره، بدون راه، با نبود راه که انسان نمیره که. اون کسی هم که کافره اونم دین داره، منتها دینش کفره. در قرآن داریم که قل یا ایها الکافرون، تا آخرش داره که لکم دینکم ولی دین، ای کافران، شما بر دین خودتون، یعنی بر دین کفر باشید، ما هم بر دین خودمون، بر دین اسلام هستیم. پس این که میشه کسی دین نداشته باشه؟ نه، همه دین دارن. یه وقت دین صحیحه، دین درسته، وقت دین باطله، مثل دین کفر. مطلب دوم این که آیا واجب است که همه دین اسلام داشته باشن؟ بله، چون خدا غیر دین اسلام رو قبول نداره. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلا یقبل منه، ان دین عند الله الاسلام. دین برای خدا فقط اسلامه، هر کس غیر اسلام رو داشته باشه خدا ازش قبول نمیکنه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من اسلام برای شما پسندیدم. پس خداوند جز دین اسلام دین دیگه رو نمیپسنده. واجبه که انسان این دین رو داشته باشه؟ بله، هم عقلا واجبه، هم بر اساس قرآن و روایات واجبه که انسان دینش دین اسلام باشه. اینکه اصلا دین نداشته باشه امکان نداره. دینی هم که باید داشته باشه، که واجب است داشته باشه، همون دین اسلام هست، وگرنه بدون این خدا ازش نخواهد پذیرفت. درباره سوال دومیشون که دین پیامبر، آیین پیامبر قبل از بعثتش چی بود، دیدگاه های مختلف وجود داره که ما اون دیدگاه ها رو چون قبول نداریم دیگه بحث هم نمی کنیم. به نظر ما آیین پیامبر اسلام قبل از بعثتش خود اسلام بود، چون دین که خب دین همه پیامبران یکی بوده، همه پیامبران دینشون اسلام بوده، از آدم تا خاتم اصلا خدا یک دین بیشتر نداره که همون دین اسلام باشه. آدم مسلمان بود، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یعقوب و فرزندانش، همه اینها مسلمان بودن که تو قرآن از این مطالب ما فراوان داریم. پس دین همه پیامبران که یکی بیشتر نبود. این که خدا هست، خدا یکیست، این که معاد وجود داره، این که نبوت درسته، اینها رو همه پیامبران قبول داشتن و هیچ اختلافی هم در اصل دین با هم نداشتن. پیامبر هم خوب دینش اسلام بود، اما شریعت هم خداوند بزرگترین فرشته خودش را از همون دوران کودکی مأمور کرده بود که آن چی پیامبر باید انجام بده رو بهش ابلاغ بکنه، چطور نماز بخونه، چطور روزه بگیره و چطور عبادت کنه. پس پیامبر قبل از بعثتش هم به آیین خود اسلام عمل میکرد، نه آیین حضرت مسیح، نه آیین مسیحیت که کلن تحریف شده بود، آیینی که شراب رو حلال میدونست، آیینی که توحیدش به تثلیث تبدیل شده بود، آیینی که حضرت مسیح رو خدا میدونه، پسر خدا میدونه، و این آیین که قابل قبول نیست. پس پیامبر به آیین خودش عمل میکرد. از کجا این آیین رو میگرفت؟ اون فرشته الهی بهش میرسون. اگر بگیم که بنا بود که به آیین مسیحیت عمل بکنه، منتها مسیحیت حقیقی، سوال اینه که اون مسیحیت حقیقی از کجا بگیره؟ اگه بگیم که با وحی الهی، خوب میشه اون آیین خودش، آنچه که خدا بهش وحی کرده به پیامبر وحی کرده. بنابراین به نظر ما پیامبر اسلام چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، دین و شریعتش اسلام بود. بله، بعد از بعثت در اون نمازهایی که میخون تغییراتی حاصل شد. چرا؟ چون قبل از بعثت خب هم نبود، سوره نبود، قرآن نبود. بعد از بعثت هم دو سوره اومد، چنانکه بعد از بعثت هم بعضی از احکام شریعت تغییر کرد. روزه که قبل از سال دوم پیامبر میگرفت و مسلمان ها میگرفتن با روزه که از سال دوم به بعد گرفتن خب فرق میکرد. قبله که مسلمان ها از سال دوم به بعد به سمت اون قبله نماز میخوندن با اون قبله که قبل از سال دوم، یعنی 15 سال قبل نماز میخوندن، فرق میکرد و همینطور. بنابراین تغییراتی در خود شریعت پیامبر بعد از بعثت نسبت به قبل از بعثت ایجاد شد، اما اینکه پیامبر به آیینی جز اسلام عمل می‌کرده، این غلطه. هم دینش اسلام بود، هم شریعتش. این نظر ما بود. البته دلیل ما زیاد داریم که دیگه دوستان همین مقدار رو قبول بفرمایند.
حاتم طایی با اینکه بخشنده بود چرا جهنمی شد و آتش جهنم هم براش سرد میشه؟
چون شرط ورود به بهشت ایمانه. کافر نمیتونه وارد بهشت بشه، چون اون شرط ورود به بهشت رو نداره، اون گذرنامه و اون جواز ورود به بهشت رو نداره. اما حالا کسی که کار خوب انجام داده، خب این باید اجرش باید ضایع نشه، در همین دنیا باید پاداش کارها و زحمت خودش رو بهش داده بشه. تو دنیا نشد، تو عالم برزخ حتی خود قبض روحشون انقدر لذت داره که با همون لذت قبض روح نتیجه کارشون رو و اون اجر کارشون رو دریافت میکنن. اگر با قبض روح و برزخ این هم نشد، تو قیامت اینها در این حال که تو بهش نیستن اما معذب هم نیستن، در این حال که تو جهنمه ولی مثلا توی محفظه خاصی که اون نمیذاره که آتش جهنم اون رو اذیت کنه. چرا؟ به خاطر کارهای خوبی که انجام داده. ان الله لا یوزی او اجر المحسنین، خداوند اجر انسان‌های نیکوکار رو ضایع نمی‌کنه. حالا نیکوکار هر کاری که انجام داده به هر حال باید اجرش داده بشه. اگر در دنیا نشد، در برزخ نشد، در قیامت با تخفیف عذاب و با برداشتن اون عذاب ها اجرش داده میشه. و حاتم از این دست بوده، چون کافر بود خب نمیتونه بهشت بره، اما اجرش هم نباید ضایع بشه.
917-30 نوشتن: سلام، در خصوص برگشت اعمال مثبت و منفی در این دنیا توضیح بفرمایید. تشکر از توضیحات جناب استاد محمدی.
اگه منظور از برگشت اعمال منفی مثبت همون مکافات باشه، خب این قابل قبوله که به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی راه، هنوز از صید منقارش نفرداخت که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. اگه منظور این باشه از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، اینو ما قبول داریم مکافات هست. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. اگر بازگشت عمل به این معنا باشه، عمل مثبت و منفی، این قابل قبول، در روایات ما فراوان داریم و در قرآن هم داریم و خیلی زیاد هست، در سوره مبارکه نساء و سایر جاها به این معنا درست. اما اگه به این معنا که انسان دوباره به دنیا برمیگرده، یا مثلا کسانی که در بار اول زندگیشون کار خوب کردن، وقتی که مردن دوباره مثلا روحشون، نفسشون در قالب مثلا فرض کنید شاهزاده برمیگرده به دنیا، اینا غلطه، اینا همون تناسخه که هم عقلن باطله هم نقلن، و چنین چیزی اصلا قابل قبول نیست. به اون شکل اولش که عرض کردم اسمش مکافاته، اونو قبول داریم، هم تو روایات هم تو آیات هم وجدان هم دیگه میبینی که تو ادبیات فارسی ما هم چقدر این مطلب وارد شده.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بله، این بخش هم بخش پاسخ‌های کوتاه بود، سوالایی که شما دوستان عزیز برای ما می‌فرستید و قابلیت این رو داره که پاسخ‌های کوتاه داشته باشه. استاد محمدی تشریف می‌آورن در یک استودیوی دیگه در فرصت دیگه‌ای و پاسخ می‌دن و همکارمون تهیه کننده محترممون آماده میکنن و شما عزیزان پخش میکنن و امیدوارم لذت ببرید. خب پیام های شما عزیزان به دست بنده میرسه. آقای محمدی، انواع و اقسام پیام ها رو داریم در بحث این سوالی که مطرح شد که باید سلاح درست داشته باشیم یا نه، ربات الخیل که مطرح فرمودید. دوستان نظرات مختلفی رو دارن ارائه میدن، منم اینجا دارم میخونم. یک پیام داریم 0912-71-35 گفتن که خواهش میکنم حتما پیام من رو بخونید. چشم، من حتما پیام شما رو میخونم. بعد فرمودن حرف اون شخصی که گفته سلا نمیخوای مثل این میمونه که به یه آشپز حرفه‌ای بگین تو که نیروی آشپزی عالی داری چه نیاز به قابلمه و قاشق و مواد غذایی داری همینجوری آشپزی کن. اینم یک مثال و حرف گویاییست. بله، بالاخره دوستانی که نظراتونشون هست که ما سلاح نمیخوایم، بالاخره دوستان دیگه هم از این ور پاسخهای جالبی دارن نسبت به این مسئله. خب یه پیامک دیگه هم داریم از آقای محمدی، اینو میخوام حتما بخونم. 0912-94-96 هم گفتن که الان پیامو بخونم. آیه آره هم باشه. چرا روحانیون فقط به جهاد دعوت میکنن و خودشان به جنگ نمیروند؟ چرا؟
خب این حرف دروغه. شما بید آمار شهدا رو بگیرید به طور نسبی، خواهید دید که بیشترین قشری که شهید دادن روحانیون بودن. کاری نداره که اینا که موجود دیگه، اگه میخواد انسان عالمانه صحبت کنه باید آمارها رو نگاه کنه.
آره دیگه، باید با تحقیق صحبت کرد، سند
برن آمارها رو ببینن. کاری هم نداره، از هر جایی که بخوان هست مشخصه که این کسی که شهید شده از کدام قشر بوده. برن آمارها رو بگیرن ببینن بیشترین شهید رو در این انقلاب در دفاع مقدس کیا دادن، یا اینکه برن ببینن تو جبهه چه خبره، یا اینکه الان از روحانیونی که بعضی خوب خیلی مثل شما که جوانید خوب ندیدید، اما از ماها بپرسن که ببینیم روحانی پیدا میشه که بخوان جهاد نرفته باشن، تو جبهه نباشن. منتها اینکه حالا اونها تخصص ویژه نظامی داشته باشن که خب شغلشون این نبوده. بله بسیارشون در همینجا هم تخصص داشتن. ما فرماندهان روحانی کم نداشتیم، فرمانده گردان روحانی که روحانی بود، فرمانده گردان، اما تخصص روحانی که این نیست. ولی آیا تو جبهه بودن؟ بله تو خط مقدم. ابن نداره این مطلب من خدمت شما عرض کنم. بنده که خدمت شما هستم بارها و بارها خب تا مرز رفتن رفتیم، یعنی یک شب تا صبح اون سنگری که ما بودیم با انواع توپ و RPG و نمیدونم خمپاره و اینها، این سنگر از ارز کنم لابلای کیسه های شن ترکش ها میامد و سر ما میریخت. یه چنین وضعی بود. چی گفته که نبودن؟ برید ازشون بپرسید، هست آمارها هست، شما برید از اون قسمت ایثارگران بپرسید که آیا روحانی به ندرت، حالا نمیخوام بگم که هست هیچی نبوده، به ندرت پیدا خواهید کرد، در حالی که در غیر روحانیون ما کم نداشتیم که رفتن خارج، بچه‌شون فرستادن خارج. ما یک روحانی شما پیدا کنید
که الان هم مدعی هستند،
که الان هم مدعی است، شما یه روحانی پیدا کنید که برای فرار از جنگ در موقع دفاع مقدس رفته باشه خارج. نه، این در واقع یک بی‌انصافیه و یک خلاف واقع هست. واقع اینه که روحانیت شیعه آنچه که میگن در اکثریت مواقع عمل میکنن، ما استثناها رو کنار بذاریم. اگر میگن ساده زیستی، شما رهبر خودتون رو ببینید، امام رو ببینید، بسیار از مراجع تقلید، بلکه همه مراجع تقلید رو ببینید، بسیار از علما رو ببینید، کاری ندارین دیگه، بیان یک سفری به قم بیان ببینن که اینها در از لحاظ نحوه زندگی آیا زاهدترین انسان ها هستن یا نیستن. اگر میگن عبادت کنید، اگر میگن نماز بخونید، اگر خودشون در خط مقدم هستن یا نیستن. بی‌انصافی نباید کرد نسبت به این سوالی که مطرح شده. من توصیه میکنم که حالا ما آمار دستمون نیست، دوستانی که آمار دستشون هست، مثلا بنیاد شهید و ایثارگران و دیگر بنیادها، اون از کنم منحنی ایثارگران رو بیارن یا درصد رو ببینیم که درصد چجوریست. به شکل معناداری درصد روحانیون شهید و روحانیون رزمنده از همه اقشار بیشتر بالاتره. پس این حرف جز از کنم خلاف واقع، بی‌انصافی، نمیدونم کم لطفی نسبت به این قشر زحمت کش. حالا بنده نه از طرف خودم، حالا ما که کاره نیستیم، اما واقع اینه که شما بین هر جا که مشکلی پیش میاد، زلزله میشه، سیلی میشه، نمیدونم هر چی میشه، با اینکه کار اینها کار دیگه ایست، تخصصشون تخصص دیگری است، ولی شما میبینید که اونجا میرن عملگی میکنن، میبینید که کارهایی که در این حال که در تخصصشون نیست و در حد توانشون کار رو انجام میدن. این مقدار باید ما انصاف داشته باشیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت جواب این سوال هست. یک دلیل بر ضرورت اسمت پیامبران بیان فرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم. فکر میکنم یک شنونده خوب پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم. از شنوندگان عزیز درخواست دارم هدیه به روح مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید، خواهش میکنم.
سوالم این بود که در مورد مقام تسلیم و رضا میخواستم ببینم که چگونه میتونیم به این مقام برسیم که در برابر عوامل الهی تسلیم باشیم و همطور که تسلیم هم هستیم رضایت هم داشته باشیم. و یه نکته دیگه این که ما تو لفظ روزمره خیلی از واژه توکل به خدا استفاده میکنیم، ولی واقعا از سر قلبمون توکل نداریم، چون این استراب و نشانه عدم توکله. میخواستم ببینم چی کار کنیم که وقتی میگیم توکل به خدا این کار انجام میدم، واقعا از سر قلبمون توکل کنیم و اون اعتماد به خدا داشته باشیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از تماس شما، موفق باشید. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. مقام تسلیم عرضا.
تشکر میکنم خواهر محترم، ما هم خدمت ایشون و همه عزیزان شنونده شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله که در ایامش هستیم و از خودم که از اول باید اشاره میشد تعزیت و تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که این بانوی بزرگوار رو نسبت به این بانوی بزرگوار معرفت پیدا بکنیم و انشاءالله ایشون هم شفیع ما و دوستان عزیز شنونده باشه انشاءالله. اون شاه کلید توکل، تسلیم، رضا که در همه موارد باید مد نظر باشه معرفته. چرا نسبت به خدا توکل نداریم؟ چون شناختمون نسبت به خدا کمه. که خدا رو میشناختیم میدیدیم که کارها دست اوست، زمینی که مواد وظیفه خودمون انجام بدیم، آنچه به عهده ما گذاشته خدا اونا رو انجام میدادیم، متوجه میشدیم که ما کاری نیستیم. و ما توکل علی الله فهو حسبه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره. اما این قضیه الان کلش اینقدر معنیش اینه حتما باید شما اندازه داره کار، شما باید کار خودتون انجام بدید. کار هم اندازه داره، اندازه این قبول شدن این که انسان درسشو بخونه، اندازه این که انسان نیازهاش برطرف بشه این که کار کنه. پس اگر ما خدا رو شناختیم، معرفت نسبت به خدا باعث میشه که انسان بفهمه که کار همه دست خداست و تسلیم خدا باشه و از کارهای خدا هم راضی باشه. هر کاری خدا میکنه، کاری که کار خدا باشه راضی. این یک. و دو، ایمان، که البته ایمان میتونه محصول معرفت باشه. این معرفت دنبالش ایمان میاره. هرچی که ایمان انسان بیشتر بشه، توکلش به خدا بیشتر میشه و بیشتر تسلیم امر خداست. چرا؟ چون باور دارد که خدا جز خوبی برای او نمیخواد. پس بدترین حوادث هم که براش رخ بده تسلیمه. این میگه که خب خدا که بد منو نمیخواد، اگر این حادثه به نفع من نبود رخ نمیداد، منم که مقصر نبودم، منم وظیفه خودم انجام دادم، خودم با دست خودم این بلا رو ایجاد نکردم، خدا هم که بد بندشو نمیخواد، پس حتما صلاح من در همین حادثه سی برای من رخ داد. یه مقدار که بالاتر میره میگه نه تنها راضیم، نه تنها تسلیمم، راضیم هستم، خوشنودم هستم. چرا؟ آنچه از دوست رسد
نیکوست.
و این اصلاف خداست. خب پس حتما خوبه، حتما راضیم. این اون مقامیست که امام حسین علیه السلام در روز داشت تو اون شرایط سخت، آخرین لحظات بود که از آمی فرمود رزم به قضایک. چرا مقام رضا رسیده؟ چون خدا رو شناخته و خدا رو باور کرده و باور کرده که خداوند جز خیر و جز صلاح بندش نمیخواد. او حنانه، او منانه، او رحیمه، او رحمانه. اینا رو همه رو باور کرده، خودش هم که تقصیری نداره. پس حتما نه تنها تسلیم این امور هست، راضی هم هست به این امور. میگه چون از طرف توست من راضیم. وقتی عبیدالله از زینب سوال میکنه سلام الله علیها که کیف رأیت صنع الله به اخیک، ما رأیت الله جمیلا. از خدا که جز زیبایی انسان انتظار نداره که، مگه میشه که جمیل مطلق ازش جز زیبایی صادر بشه؟ اگه انسان به اینجا رسید وقت تسلیم میشه، میگه چون خدا خواسته او جز خیر نمیخواد. اینجا معنای اون جمله الخیر و فی ما وقع هست، نه جایی که انسان خودش کوتاهی کرده واسه انجام نداده حادثه رخ داده میگه که الخیر و فی ما وقع. نه، اینجا خیر نیست، شره، شری است خودت با دست خودت ساختی. بنابراین اگه انسان به اینجا رسید که کار از طرف خدا بود، که همه کارها از طرف خداست، منتها چون بعضی از کارها به اراده خدا بر حسب اختیار ماست، اینجاست که انسان این کارها رو از هم تفکیک میکنه. پس چه کار کنیم که به مقام توکل، تسلیم و رضا برسیم؟ سه گام رو برداریم: یک، معرفت، معرفت خداوند متعال، دو، ایمان به خداوند متعال، و سه، عمل کردن. هرچی که انسان نمازش بحالتر باشه، که اهل نماز شب باشه، که اهل تهجد باشه، اهل عبادت باشه، هرچی عبادت انسان بیشتر بشه، مقامش از این حیث میره بالاتر، به خدا نزدیکتر میشه، خدا رو بیشتر میشناسه، چون اینها رابطه متقابل دارن. معرفت باعث ایمان میشه، ایمان باعث عمل میشه، عمل ایمان رو زیاد میکنه، همطور پله پله انسان میره بالا. وقتی بالا که رفتی اون وقت انقدر از کنم که به جای میرسه که هرچی خدا بپسنده و هم میپسنده، که درد و که درمان پسندد، که وصل و که هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل هجران پسندم آنچرا
جانان
پسند. اگه انسان به اینجا رسید اینجوری میگه چون خدا خواسته صلاح در همینه و خوشنودی من هم در همینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
خواستم عرض بکنم که اگر کسی چند بار توبهش سچه هست آیا بعدن بگوید که توبه نمیسکنم آیا قبول هست؟
قبول هست؟
بله، اما با چند نکته رو توجه کرد. یک، این نفسی که انقدر توبه رو میشکنی نفس هرزه شده و این نفس هر انسان کلاه میذاره که میگه توبه کردی. نه، یا توبه توبه واقعی باشه که انسان نمیشکنه. این که توبه رو میشکنه معلوم کنه توبه اولش از کنم که چی میگن نیمبند بوده، نیمبند بشت زده بود، چی میگن شکسته ها رو معلوم کن توبه اولم توبه کامل سالمی نبوده.
بند زده میگن؟
بند زده مثلا
آه.
معلوم کن اولین توبهش هم توبه سالمی نبوده که بین سالگی شکسته، و هرچی که توبه شکستن بیشتر بشه دیگه نفس قوی تر میشه و بر اصلا مسلط میشه. و مثلا بعد این که به هر حال هر گناهی آثاری در نفس انسان باقی میذاره، این آثار وضعی نفس که با توبه پاک نمیشه که، هرچه گناه بیشتر شد آثار وضعی گناه بیشتر میشه و در نتیجه اون توبه های بعدی اثر کمتری خواهد داشت. و نکته آخر این که حقیقت اینه که اگر توبه اونجوری باشه که در دستورش اومده، این که انسان اون توبه که مولا امیرالمومنین فرمودن که 6 تا شرط داشت، یا اون توبه که پیامبر فرمودن که انسان همه چیز عوض کنه، آنچه که زمینه گناه رو فراهم کرده همه رو تغییر بده، اگه چنین توبه انسان کرده باشه شکستنش خیلی دشواره. اما به هر حال پاسخ این سوال اینه که هزار بار هم که شما توبه رو بشکنی باز میتونی توبه کنی و توبه هزارمین بارتون هم چیه؟ قبوله. منتها هوای نفس و شیطان رو هم باید داشت که اونها سرتون کلا میزنه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون، امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم و در محضرتون باشیم و استفاده ببریم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 کماکان در اختیار شما عزیزان هست که میتونید سوالات و شبهات خودتون رو با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی در میون بگذارید، ان شاءالله جواب سوالتون رو بگیرید. ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. این ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گل تا به فشار در و دیوار ندارد.
توان واژه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ است پیش توسن او، چه دختری که پدر پشت بوسه ها میدید، کلید گلشن فردوس را به گردن او، چه مادری که به تفسیر درس عاشورا حریم مدرسه کربلا است دامن او، حریم مدرسه کربلا است دامن او، دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، ستاره می چکد از چل چراغ شیون او، دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، ستاره می چکد از چل چراغ شیون او، از آن ز دیده مادر حجاب خواهد بود، از آن ز دیده مادر حجاب خواهد بود، که چشم را نزند آفتاب مدفن او، که چشم را نزند آفتاب مدفن او.
درود بر شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، انشاءالله هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید. خدمتتون عرض کنم که درود همه ما به روح مطهر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی که نام عملیات دلاور مردان سپاه که حملات سنگین موشکی به پایگاه عین‌الاسد عراق بود که سیل